بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز این بود که آیا میتونیم با ادله عناوین ثانویه حکم فرد مشتبه را ثابت کنیم؟ وقتی یه فردی یک مصداقی را نمیدونیم مصداق این عام هست یا نیست با ادله ثانویه، مثال زدیم گفتیم مثلا فرض کنید که نمیدونم وضو گرفتن با گلاب جایزه یا نه، آیه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم این رو میگیره یا نمیگیره، بگیم یک کسی این کار رو بکنه، بگیم من نذر میکنم با گلاب وضو بگیرم، بعد یه عام میداریم میگوید اوفو به نذور، به نذر وفا بکنید، پس واجبه که به این نذر وفا کنه، یعنی واجبه که با گلاب وضو بگیره و متعلق نذر باید راجح باشه و صحیح باشه. واجب است وفا به نذر، یعنی واجب وضو بگیره، اگر واجب وضو بگیره پس این وضو صحیحه، اگر که این وضو صحیحه پس آیه فغسلوا وجوهکم شامل گلاب هم می شود. این مطلبی بود که دیروز گفتم. حالا این ادامه داره. قبل از اینکه ادامه شو بگم یه مسئله عروه الوثقی رو می خونم، یه مسئله عروه. تو عروة الوثقی تو بحث نماز نافله مسئله 16 و 17، مسئله 16 اینه که یجوز الاتیان به نافلته ولو المبتدعه فی وقت الفریضته، موقعی که مثلا وقت نماز ظهر شد اذان ظهر رو گفتند میشه آدم اول نافله بخونه بعد نمازشو بخونه، حتی نافله مبتدعه، یعنی نه نافله ظهر، هم یه نماز مستحبی جایز، اول تو وقت نماز واجب میتواند اول یه نماز مستحبی بخونه بعد نماز واجب، مالم تتزیق، به شرط اینکه نماز وقتش تنگ نباشه، ولی من علیه فایتتون، حتی اگر یک کسی نماز قضا هم گردنش هست جایز نماز مستحبی بخواند علل اقوا، ول احبتو اترک، ولی بهتره که این کارو نکنه، هم کسی که نماز قضا داره میخوادم نماز بخونه خود نماز قضاشو بخونه، یا کسی نماز قضا نداره الان اذان ظهر رو گفتن نماز نافله نخونه، نماز واجب رو بخونه، به معنا تقدیم الفریضه و قضاها، یه نماز واجب چه همو واجب چه نماز قضا مقدم است بر نماز مستحبی. خب این حالا مقدمه این مسئله، مقدمه این که حالا اذا نظرن نافلته، حالا اگر یک کسی نذر کرد الان اذان ظهر رو گفتند نماز ظهرش هم هنو نخونده، نذر کرد که یه نماز نافله بخونه بعد نمازشو بخونه، هم بحث ما همینه ها، این بحث اصول ما همینه ها، اذا نذر نافلته لا مانع من اتیانها فی وقت الفریضه، اشکال نداره که اول نماز نافله رو بخونه بعد نماز واجب، ولو علل قول بالمنع، حتی طبق اون قولی که میگفت که جایز نیست در وقت نماز واجب نافله خوندن، یه قولیه دیگه، میگه موقعی که وقت نماز واجب شده نافله جایز نیست، طبق اون قولی که میگه جایز نیست اگر نذر کرد حالا واجب میشه، یعنی یه نمازی که حرامه با نذر میشه چی؟ واجب، ولو علل قول بالمنع هازا اذا اطلق فی نذرهی، این در صورتی که به صورت مطلق بگه، مثلا بگه نذر میکنم که یه نماز نافله بخونم، و اما اذا قیده هو به وقت الفریضه، اما حالا اگر اینجوری گفتم، گفت نذر میکنم که بعد از اذان ظهر و قبل از نماز واجب یا نماز نافله بخونم، اگر مقیدش کرد به وقت الفریضه فاشکالون علی القول بالمن، بنابر قول به من یه اشکالی هست. ببین این شبیه این مسئله یه که معروفه ها، اگر یک کسی نذر کنه که روز عرفه برود زیارت ابا عبدالله علیه السلام، آیا این اگر بعدن مستطیع شد باید بره کربلا یا باید برود حج؟ خب این مسئله اختلافیه دیگه. مثلا فتوای امام تو دارالوسیله اینه که باید بره حج، فتوای ثابت جواهر اینه که نه، حج اصلا برش واجب نمیشه، باید برود کربلا. و خود ثابت جواهرم همین کارو کرد، خودشم نرفت. خب این حالا همون فاشکالون علی القول بالمن و این امکن القول بالصحته، گرچه میشود بگیم که نمازش و نذرش صحیحه، نافله ای که بعد از اذانه و قبل از نماز ظهر این نافله حرامه، ولی اگر نذر کرد صحیحه و درسته. چرا صحیح میشود؟ حالا عروه رو دارم میخونم، لأن المانع انما هو وصف النفل و بالنذر یخرج عن هذا الوصف و یرتفع المانع. اونی که حرام بود چی بود؟ نفل، عنوان نافل بودن حرام بود، بعد از اذان و قبل از نماز واجب نفل، نافل یعنی نماز مستحبی حرام بود. الان که نذر کرد این نماز دیگه نماز مستحبی نیست، دیگه میشه نماز واجب. وقتی نماز واجبه پس درسته، ظهر یه واجبه، این نماز نذری هم میشه یه نماز واجب. لأن المانع انما هو وصف نفل، این وصف استحبابی مانع بود، و به نظر یخرج عن هذا الوصف، با نظر دیگه نفلی در کار نیست، و یرتفع المانع، مانع هم برطرف میشه. و لا یرد ان متعلق النذر لا بد ان یکون راجحا و علی القول بالمنع لا رجحان فیه فلا ینعقد نذره. این اشکالی که تو کفایه هست این اینجا پیش نمیاد. اشکال کفایه این بود که متعلق نذر باید راجح باشه لولا نذر، و در اینجا لولا نذر متعلق نذر حرامه، راجح که نیست، چون حرام بود نافله قبل از واجب. این اشکالو نگویید که متعلق نذر باید راجح باشد در حالی که اینجا متعلق نذر حرامه. و ذالک، علتش اینه که این اشکالو نکنید، لأن الصلاة من حیثیه راجحتون، خود نماز که یه کار خوبیه و مرجوحیتها مقیدتون به قیدن، مرجوح بودن و بد بودنش به خاطر نافله بودنشه. ببینید نماز خودش خوبه، نافله بودنش بد است، نافله بودنش هم با نذر برطرف میشه. دیروز این که همون اشکال دیروز شماست، فقط دیروز مثال ما رمضان زدید، حالا دارید مثال عید فطر رو میزنید. جواب هر دوتاش هم همونه که دیروز عرض کردم، گفتم که دلیل خاص داریم، گفتم دیروز دلیل خاص. خیلی خوب، پس ببینید، و ذالک لأن الصلاة من حیثیه راجعتون، ذات نماز که کار خوبیه، و مرجوحیتها مقیدتون به قیدن، بد بودنش مقید است به اینکه نافله باشد بد است، و اینجا که نظر کرده که دیگه نافله نیست. یرتفع به نفس نظر، با خود نظر نافله بودن دیگه تموم میشه، یعنی دیگه مستحب نمیشه، واجب. ولا یعتبر فی متعلق نظر الرجحان قبله، لازم نیست که ببینید چند جای کفایه این حرف رو آقای آخوندم داره. این که میگویند متعلق تکلیف باید مقدور باشد، لازم نیست که این مقدور قبل از تکلیف باشه، یعنی اول من قدرت این کار رو داشته باشم بعد امر بیاد روش، این لازم نیست. میشود یک چیزی قدرتش با خود امر بیاد، که لولا الامر و قبل الامر قدرت ندارن، اما همین که امر بیاد قدرتم میاد. این اشکال نداره دیگه، چون اون چیزی که شارع از ما میخواد اینه که من قدرت بر انجام تکلیف داشته باشم، ولو این که این قدرت با خود امر باشه. اینو آقای آخوند تو بحث تعبدی و توسلی کفایه گفته بود. سید یزدی هم داره همینو میگه، میگه که ولا یعتبر فی متعلق نظر الرجحان قبله، لازم نیست قبل از نظر متعلق نظر راجح باشد. قبل از نظر این متعلق نظر حرام بود، مثل همون نظر احرام قبل از میقات ها. نظر احرام قبل از میقات، قبل از این که من نظر بکنم احرام قبل از میقات چیه؟ حرامه. اما همین که نظر کردم میشه کار خوب و نظرم میشه درست و واجبم هست عمل بکنه. الان رجحان متعلق نظر با نظر اومد، نه اینکه قبل از نظر. تو این مثال هم همینجور، متعلق نظر با خود نظر شد کار خوب. ولا یعتبر فی متعلق نظر الرجحان قبله و مع قطع نظر ان، لازم نیست با قطع نظر از نظر خوب باشه، با خود نظر خوب میشه. حتی یقال به عدم تحققه فی المقام. این عبارت عروة الوثقا. حالا خب این حالا عبارت عروه، فعلا حالا همینو میخواییم بگوییم ما، که یه مرتبه یک چیزی عنوان ثانوی است و این عنوان ثانوی در متعلقش حکم عنوان اولی اخذ شده. یه وقت اینجوره، مثلا شارع اینجوری گفته سا، گفته اطاعت والد واجب است اما به شرط اینکه اون متعلقش چی؟ ترک واجب یا فعل حرام نباشه. اگه پدر گفت که شراب بخور نباید بخوره، گفت نماز، پدر گفت که مسجد نرو، نباید حرفشو گوش بده. ببینید این اطاعت والد میشه حکم ثانوی، تو این حکم ثانوی اخذ شده که حکم اولی باید اون کار حرام نباشد و پدر دستور بده و وقت اطاعتش کنید. یا مثلا توی نظر، نظر میشه عنوان ثانوی، گفته که به نظر وفا بکنید به شرط اینکه اون نظر متعلقش راجح باشد. یه وقت حکم ثانوی اینجوریه، یه وقت نه اصلا حکم ثانوی اینجوریه، شارع اومده فرموده فلان کار مثلا با عنوان ثانوی میشه واجب، بعدم گفته فلان چیز با عنوان اولی میشه حرام. اکل میت حکم اولیش اینه که حرام، حکم ثانویش هم اینه که اند از ضروره میشود واجب. اینجور جاها تو این صورت دوم آقای آخوند اینطوری فرموده تو کفایه، میفرمود که این جاهایی که حکم اولی در متعلق عنوان ثانوی اخذ نشده است، اینجاها همه داخل میشه در باب تزاحم. باب تزاحمه که حکم اولی میگه حرام، حکم ثانوی میگه واجب. باید ببینیم مصلحت یا مفسده کدام یک اقواست. هر کدام که اقواست به اون عمل کنیم. اگرم که اقوایی در کار نبود، باید هر دو رو بذاریم کنار و بریم سراغ یک حکم ثالث، یه دلیل ثالث. اینو آقای آخوند فرموده. خیلی از حواشی کفایه اشکال کردن به کفایه، گفتن که اینجا جای باب تزاحم نیست، بلکه جای باب تعارضه. وقتی که دوتا مصلحت و مفسد تعارض میکنند، یه مرتبه مربوط به ملاک حکمه، یعنی تعارض توی ملاکات احکامه، یه مرتبه تعارض توی اطاعت و امتثال، اطاعت و امتثال احکامه. تزاحم اونجاییه که دوتا تکلیف مشکل نداره، من نمیتونم دوتا را عمل کنم، اینو بهش میگن باب تزاحم. اونجایی که دوتا آدم افتادن تو آب دارن غرق میشن، منم یکی رو بیشتر نمیتونم نجات بدم، اینو میگن باب تزاحم. اینجاست که میگن باید ببینید کدام اقوا ملاکنه. اما اگر که دو تا ملاک تعارض دارن با هم، نه به خاطر اینکه من قدرت بر جمع دو تا را ندارم، خود این دو تا قابل جمع نیست، یعنی مشکل مال من مکلف نیست، مشکل مال شارعه. اینجا رو بهش میگن باب تعارض. هر جا مشکل مال مکلف بود میشه باب تزاحم، هر جا مشکل مال شارعه میشه باب تعارض. اونجایی که یه مصلحت و یه مفسد تعارض میکنه، مشکل مال خداست، نه مشکل مال منه. خدا میخواد حکمش رو طبق مصلحت بیاره یا طبق مفسده بیاره، مشکل مال شاره. ولذا اینجا میشه باب تعارض نه باب تزاحم. این گفتم و این حرف حواشی کفایه است. بعد از این که کفایه وقت این مطلب رو میفرماید، بعدش اشاره میکنه به اون مسئله احرام قبل از میقات و نذر. احرام قبل از میقات یا نذر روزه در مسافرت. و آقای آخون اونجا دو سه تا جواب میخواد بده. حالا لب این جوابای آقای آخوندم همین یک کلمه است. گاهی یک چیزی یک عنوانی داره که طبق این عنوان مصلحتی یا مفسدی برش بار میشود و با نظر اون عنوانه تغییر میکند، یا یک عنوان جدیدی ملازم با نظر بر این عمل منطبق میشود. یعنی این که مثلا میگن که روزه در مسافرت حرامه، یعنی الان این روزه فی نفسه رجحان داشت، فی نفسه عبادت کار خوبیه، اما وقتی تو مسافرت یه مانعی هست برای این رجحان، موقع مسافرت یه مانعی داره، همین که آدم نذر بکنه که در مسافرت روزه بگیره، اون مانع برطرف میشه. یا این که با این نظر من یه عنوان جدیدی میاد روی این روزه تو مسافرت و اون عنوان جدید باعث مصلحت جدیدی میشه در این فعل و ولذا این کار وقت میشه واجب، همین کاری که حرام بود. این فرمایشات آقای آخوند معمولاً دیگه این حرفا را همه قبول دارند، ولیکن عرض من این یک کلمه است، این نکته اصلی عرض من همینه ها که میخوام عرض کنم که ببینید ما یه احکام اولیه داریم یه احکام ثانویه. معمولاً این کتابای فقهی که ما میخونیم همیشه میگویند احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمه، هر کجا ضرر بود از حکم اولی دست برمی‌داریم، هر کجا عسر یا حرج بود یا اضطرار بود یا ضرورت بود یا فلان بود از حکم اولی دست برمی‌داریم. ولیکن این همیشه درست نیست، نمیشه اینو به صورت یه قاعده کلی فرض کنیم که عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمند و این عناوین ثانویه باعث میشه که اون مصلحت یا مفسده تو حکم اولی تغییر بکنه. این همیشه اینجوری نیست. ببین حالا من یه دوستتون مثال عرض میکنم، فرض کنید بله، حالا این حال همینجوری شد. ببین اگر بشه ببینید مثلا فرض کنید که حفظ دین واجبه، حفظ دین یا مثلا حفظ حرمت ائمه علیهم السلام، حفظ حرمت قبر سید الشهدا سلام الله علیه، اینا واجبه که حرمت اینها، حرمت قرآن، احترام قرآن واجبه و حکم اولی هم هست. هیچ حکم ثانوی بر این حکم مقدم نیست. آیا میشه مثلا فرض کنیم من بگویم که اگر یه جا بخوام حفظ دین بکنم جان یه چند نفر به خطر میفته، چند تا آدم کشته میشه، اینجا من با یه حفظ دین بکنم یا بگویم که به خاطر اون ضرورت و تقیه و حفظ جان مردم حفظ دین نکنم؟ حفظ دین مقدم است بر تمام عناوین ثانوی مقدمه، یعنی کسی نمیتونه بگه به خاطر اینکه ضرورت داشت من اینجا حفظ دین نکردم، یا نمیدونم ضرر داشت حفظ دین نکردم، ضرر عنوان ثانویه دیگه. و شبیه همین مسئله است اینکه گاهی میگوییم حفظ نظام واجبه، این حکم اولیه یا حکم ثانویه؟ حکم اولیه دیگه، حفظ نظام واجبه، حکم اولیه، و این حکم اولی بر تمام احکام ثانویه مقدمه، بر تمام احکام ثانویه، بر احکام اولیه که روشن مقدم، بر احکام ثانویه هم مقدمه. یعنی اگر که یک جایی حفظ نظام برای من ضرر داشت با یه حفظ نظام بکنم، یا بگم چون ضرر داره حفظ نظام نکنم. خامی پس اصل دین، اصل حرمت ائمه علیهم السلام، حفظ نظام، این جور چیزا. یا مثلا ببینید این مسئله ایجاد اختلاف بین مسلمان ها، اختلاف شیعه و سنی رو بیشتر کردن، این حرامه. ایجاد اختلاف، تفرقه، حرام. حکم اولیه یا ثانویه؟ حکم اولیست. این حکم اولی بر تمام احکام ثانویه مقدمه، یعنی کسی نمیتونه بگه به خاطر اینکه ضرورت داشت من این تفرقه رو ایجاد کردم. پس یه مواردی هست که حکم اولی بر ثانوی مقدمه، نه اینکه بگوییم هر کجا حکم ثانوی داشتیم بر اولی مقدم است. و صلی الله